پنج عصر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نهاد رای قلم از حکومت طالبان می خواهد تا هرچی زودتر زندانیان بی سرنوشت به خصوص زنان فعال، خبرنگاران و فعالان مدنی دیگر را آزاد کند. اعلامیه امروز این نهاد دلایل حبس 215 روزه مطیع‌الله ویساب، مسئول این نهاد و فعال آموزشی را غیر عادلانه خوانده است. آقای بیسا در اواخر ماه مارچ سال جاری در کابل دستگیر شد و طالبان او را به انجام فعالیت‌های ضد دولتی متهم کردند، اما خانواده وی این اتهامات را رد کرد. اعلامیه تأکید می‌کند که ملت باید حقوق اولیه خود مانند حق تحصیل، کار و آزادی بیان داشته باشد. پس از برگشت طالبان به قدرت، دختران بالاتر از صنف ششم از تحصیل منع شدند و کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی و برخی فعالیت‌های اجتماعی نیز منع شده است. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید فرد را به اتهام قاچاق صدها هزار دلار و یورو به ایران متهم کرده است. اعلامیه میگوید که فرد دستگیر شده 4.5 میلیون یورو و 150 هزار دلار را در یک تاکسی جاسازی کرده بود. بر اساس اعلامیه 1.5 میلیون ریال سعودی نیز در این موتر بوده است، اما در مورد هویت شخص مذکور و اینکه چگونه این پولها را به دست آورده معلومات داده نشده است. پیش از این اتحادیه صرافان افغانستان برای رادیو آزادی تایید کرده بود که دلار از افغانستان به ایران و پاکستان قاچاق می شود و این امر بر ثبات پول افغانی تأثیر گذاشته است. در حملات راکتی و طیاره‌های بی پیلوت روسیه بر شهر بندری اودیسیا در اوکراین حداقل 5 نفر زخمی شدند. اولیج کیپر والی اودیسیا گفت که در این حملات یک ساختمان موزیم، تأسیسات بندری و خانه‌های مسکونی آسیب دیده است. گودام‌های ذخیره غلات نیز در این حملات آسیب دیدند. والی اودیسیا گفت که نیروهای دفاع هوایی آنها 15 طیاره بی پیلوت روسیه را که حملات را انجام دادند منهدم کرده است. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا سلسله تلاش‌های دیپلماتیک دشوار خود در شرق میانه را امروز در ترکیه به پایان می‌رساند. این تلاش‌ها در حالی که نیروهای اسرائیلی به حملات خود بر نوار غزه شدت بخشیده، موفقیت محدود در راستای کسب اجماع منطقی برای رسیدگی به غیر نظامیان فلسطینی داشته است. آقای بلینکن در انقره با همتای ترکی خود هاکان فیدان ملاقات کرد. وزیر خارجه آمریکا در این سفر خود به شرق میانه جهت کسب حمایت برای برقراری یک آتش بس بشر دوستانه در نوار غزه از اسرائیل، اردن، کرانه غربی، اشغالی، عراق و قبرس بازدید کرد. پایان اخبار. ساعت 5:03 عصر به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. واکنش تند طالبان در برابر اخراج مهاجران.
خدا وارکم تصمیم چه دوی نیولی پده ارتباط مهاجرین
تصمیمی را که آنها گرفتن یک تصمیمی ظالمان است. ما شدید نکوهش میکنیم.
محدودیت بر کار مهاجران افغان در ایران.
زیبا بد نگران استم که اگر به خاطر نداشتن کارت کار ما از کار اخراج بشم. ما 7 نفر خانواده استم، فعلا 4 میلیون تومان ما کرایه خانه میدم ماهانه.
گزارش هم درباره روز جهانی حفاظت از محیط زیست داریم.
زمین هایی که آسیب دیده است مانند اشجار طبیعی ما، زراعت ما، علفچر ما، منابع طبیعی ما، مالداری ما، اینها اساسی ترین عناصر زمین است.
انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه را نیز دنبال میکنیم با مطالب دیگر. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان به پاکستان هشدار داده که به خاطر برخورد به گفته وی نادرست با مهاجران افغان آنها را مجبور به واکنش در برابرش نکنند. شیر محمد عباس ستانگزی در یک نشست خبری در کابل اخراج مهاجران افغان از پاکستان را ظلم و خلاف همه اصول بین‌المللی عنوان کرد و افزود که در این مورد با آنها و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هیچ مشوره ای صورت نگرفته. او همچنین گفت پاکستان در 40 سال گذشته مانند وسیله از افغانها استفاده کرده و ادعا کرد که میلیاردها دلار از جهان در این زمینه پاکستان به دست آورده است. از سوی هم اخراج مهاجران افغان از پاکستان ادامه دارد و آمار حکومت طالبان نشان می‌دهد که 300 هزار مهاجر افغان به گونه اجباری از پاکستان به کشور برگشت داده شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان به پاکستان هشدار می‌دهد که رویکردش در برابر افغان‌های مهاجر را تغییر بدهد، در غیر آن واکنش شدید در برابرش نشان خواهند داد. استانگزی که امروز در کابل در نشست زیر نام کنفرانس بین‌المللی در پیوند به انکشاف آینده اقتصادی افغانستان صحبت می‌کرد، نیروهای امنیتی پاکستان را رشوه‌خوار خوانده و ادعا کرد که پول و سرمایه مهاجران افغان را از آنها به سرقت بردند. او اخراج مهاجران افغان از پاکستان را ظالمانه و تصمیم یک طرفه عنوان کرد و افزود این نوع اخراج خلاف همه اصول همسایگی و بین المللی است.
خدا واره کم تصمیم چه دوی نیولی پده ارتباط مهاجرین و ده یو ظالمانه تصمیم دهی مونگه ده پکلک و تاکو بانده غندو.
تصمیمی را که آنها گرفتن یک تصمیم ظالمانه است. ما شدید نکوهش میکنیم. به هیچ کس اجازه نمیدهیم که بالای خواهران، برادران و کودکان ما این نوع ظلم کنند. مانند که نیروهای امنیتی پاکستان میکنند. ما بسیار تحمل کردیم. از حوصله کار گرفتیم. با واکنشی شدید نشان ندادیم. خواست ما این است که آنها رویکردشان را تغییر دهند و ما را مجبور نکنند که در برابر عمل آنها عکس العمل نشان بدهیم.
پاکستان و ملکی حکومت تا چخپل رویه تغییر ورکی. اومنگه پدې مجبور نه کی چې دوی د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وخی.
با گفتی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، حکومت پاکستان مهاجرین افغان را یک وسیله ساخته و مدعی شد که از جهان در این زمینه میلیاردها دلار به دست آورده است و به خاطر موجودیت مهاجرین افغان عاید مالی زیادی به دست می آورد. شیر محمد عباس استانگزی همچنان گفت در مورد اخراج مهاجرین افغان با آنها و UNHCR هیچ مشوره صورت نگرفته است و حکومت پاکستان به خواستهای جامعه جهانی و سازمانهای حامی حقوق بشر و سازمان ملل متحد مبنی بر عدم اخراج مهاجرین افغان نیز توجه نکرده است. پس از تاریخ اول نوامبر حکومت موقت پاکستان عملیات اخراج مهاجرین را آغاز کرده که به گفته مقامهایش اسناد بود و باش در آنجا را ندارند. اما شکایتهای زیاد نیز وجود دارد که پلیس پاکستان مهاجرینی را نیز بازداشت و اخراج کرده که اسناد قانونی مهاجرت را دارند. مرکز رسانه‌های حکومت طالبان امروز در شبکه ایکسش نوشته است از 17 سپتامبر سال 2023 میلادی تا 6 نوامبر تنها از گذرگاه تورخم 35 هزار خانواده که در مجموع 200 هزار تن می شود به افغانستان بازگشت داده شدند. تا هنوز مشخص نیست که چه تعداد مهاجرین افغان از راه اسپین بولدک وارد افغانستان شدند، اما روز گذشته خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان آمار تمامی مهاجرین برگشت داده شده از پاکستان را 3000 تن اعلام کرده است. از سوی هم شماری از مهاجرین افغان که دوباره به کشور برگشتند در تورخم میگویند در قسمت دسترسی به مواد خوراکی، آب، خیمه و تشناب با مشکلات مواجه هستند. نصرالله باشندی اصلی کنر میگوید
دا کوم زیګی چې موږ دلته خو نو د باتروم درک لګیږي بس دغه زمون حال
جایی که ما هستیم تشناب نیست، این وضعیت ماست، در سر خاک نشستیم، مردم هم خیلی قدر ما را کردند، نان و همه چیز را برای ما آوردند، اما سوی حکومت هیچ چیزی هم نیست، تنها خاک است و همراه زنان و کودکان خود در آن نشستیم.
خود حکومت د خوانه دلته هیڅ قسم سهولت نشته ده، بس دغه خړې خاورې نه سپه کې سره د زنان او د ماشومانو.
یک افغان دیگر به نام هجرت الله نیز شکایت مشابهی دارد و میگوید در هوای سرد بدون سرپناه و خیمه هستند.
فلحال خوب سنش بگنم
آلا خو ای چیز نیست، به جای نو که میری تا چند وقت با مشکلات مواجه می باشی. آلا نه خیمه داریم و نه هم خانه.
از سوی هم حکومت طالبان ادعا می کند که برای مهاجرین اخراج شده در اسپین بولدک و تورخم سهولت‌های مختلفی را فراهم کرده است. حکومت پاکستان گفته است که در مرحله اول حدود 1.7 میلیون افغان را اخراج می کند و در مراحل بعدی شمار دیگر را که در مجموع شمارشان به بیش از 3 میلیون تن خواهد رسید.
در حالی که پاکستان هزاران مهاجر افغان را به کشور اخراج کرده، وزارت کار ایران اعلام کرده که مهاجران افغان که دارای کارت کار موقت نیستند اجازه کار در این کشور را ندارند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، این وزارت به کارفرمایان ایرانی هشدار داده که در صورت استخدام مهاجران بدون مجوز جریمه خواهند شد. این خبر شمار از افغان‌هایی را که اکنون مصروف کار در ایران هستند و کارت کار موقت ندارند نگران کرده است. برخی افغانهای دیگر هم میگویند که به دلیل نداشتن کارت موقت کار تا هنوز نتوانستند که کار مناسبی برای خود پیدا کنند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
ممنوعیت تازه بر مهاجرین افغان در ایران که کارت موقت کار را ندارند. رسانه‌ها ایرانی گزارش دادند که بر اساس اعلام وزارت کار این کشور، مهاجران افغان که دارای جواز کار یا کارت کار موقت نیستند، اجازه کار در این کشور را ندارند. این وزارت به کارفرمایان ایرانی هشدار داده که در صورت استخدام مهاجران بدون مجوز کار جریمه خواهند شد. خبرگزاری تسنیم ایران روز یک شنبه از آغاز اجرای طرح ملی تعیین وضعیت اشتغال مهاجران افغان در 16 استان این کشور خبر داد. مقامات ایرانی گفتند که بر اساس این طرح کارفرمایان باید قبل از استخدام مهاجران از اداره کار و رفاه اجتماعی مجوز بگیرند. این موضوع حالا نگرانی افغانهایی را در ایران برانگیخته است که بدون داشتن کارت موقت مصروف کار هستند. عنایت الله الکوزای که به عنوان حسابدار در یکی از عمده فروشی های ایران مصروف کار است و کارت جواز کار را ندارد، نگرانیش را در این باره بر رادیو آزادی بیان کرد.
زی بابت نگران هستم که اگر به خاطر نداشتن کارت کار ما از کار اخراج بشم. ما 7 نفر خانواده هستم، فعلا 4 میلیون تومان ما کرایه خانه میدم ماهانه. اگر یک ماه هم ما بیکار بمونم واقعا نمیتونم که کرایه خانه و خرج و مصارف خانه رو جبران بکنم.
مصطفی جوان دیگری است که از یک سال به این سو به خاطر دریافت کار به ایران رفته است. او نیز میگوید بدون داشتن کارت کار گرفتن وظیفه برایش دشوار است.
حکومت نمیمونه، خواه یک جای کار کنی، فکر که یک موقع 20 روز کار کنی میایی اموجه کدام تر همه نمیمونه در کار. من مدت یک سال میشه آمدم ایران، پایین ماشه کار کرده باشم و بیشتر کار نکردم. به فیلان خودم کار نه کارت کاری کردی دارم نه دیگه. جان پریشان هستیم که چی رقم کنیم. مستمتان بخشم زنگ میزنه وضعیت روزگار خراب است. مام در درایی مانم بخواه اگر افغانستان هم بریم وجا کار نید.
این در حال است که از چند سال گذشته به این سو به ویژه پس از حاکمیت دوباره طالبان ده ها هزار افغان به دلیل نبود کار در افغانستان از راه های قانونی و غیر قانونی خودشان را به ایران رساندند و در بخش های مختلف از جمله ساختمانی مشغول کار هستند. وزارت داخله ایران چند پیش اعلام کرد که حدود 5 میلیون مهاجر غیر قانونی افغان در ایران زندگی می کنند که بر اساس طرح اخراج در حال اخراج هستند. نگرانی ها از ممنوعیت بر کار افغان های بدون جواز کار در ایران در حال مطرح می شود که شماری از کسبکاران و مهاجرین اخراج شده از پاکستان نیز از نبود کار بر رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان از این ناحیه شدند.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که هستن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از ما پند دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
ساعت 5:14 عصر به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. نیروهای اسرائیلی شب گذشته نیز حملات را بر غزه انجام دادند و مقامات صحی در غزه زیر اداره گروه فلسطینی حماس از کشته شدن ده‌ها نفر خبر دادند. خبرگزاری فرانس پرس گفته که از آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه تعداد فلسطینی های کشته شده از مرز 10,000 نفر فراتر رفته است. این در حال است که اسرائیل درخواست آتش بس سازمان ملل متحد و مقامات غربی را رد کرده است. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
نیروهای اسرائیلی امروز نیز به بمباران نوار غزه ادامه دادند و در این حملات شبانه بیش از 200 نفر کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس امروز دوشنبه این آمار تلفات را به نقل از وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس منتشر کرده است. این وزارت در یک خبرنامه اعلام کرد که این تلفات تنها در شهر غزه و در حاشیه شمالی این شهر که منطقه تحت کنترل آنهاست رخ داده است. فرانس پرس همچنین به نقل از رئیس شفاخانه دیرالبلا در غزه گفته که شب گذشته اجساد 85 کشته به این شفاخانه آورده شده است. لیاد الجبری رئیس این شفاخانه افزوده که اطلاعات آنها نشان می‌دهد که ده‌ها نفر نیز در زیر خاک مدفون شدند. پس از آن که گروه مسلح فلسطینی حماس در حملات راکتی و زمینی به اسرائیل در هفته اکتبر 1400 اسرائیلی را کشت و بیش از 200 نفر دیگر را گروگان گرفت، نیروهای اسرائیلی حمله به غزه را آغاز کردند. فردا هفته نوامبر یک ماه از حملات اسرائیل به غزه می گذرد و تعداد فلسطینی های کشته شده در این مدت از مرز 10,000 نفر گذشته است. مقامات صحی در غزه اعلام کردند که 2/3 تلفات این جنگ را زنان و کودکان تشکیل می دهند. اداره های خیریه سازمان ملل متحد، پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک و بسیاری دیگر از مقامات و مردم عادی خواستار آتش‌بس در غزه شدند، اما اسرائیل این خواست را رد کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت تا زمانی که همه گروگان‌های آنها توسط حماس آزاد نشوند آتش‌بس امکان پذیر نیست. در غزه که 2.3 میلیون نفر جمعیت دارد وضعیت انسانی از ابتدای جنگ بحرانی گزارش شده است. صدها لاری کمک به مردم جنگ زده تحویل داده شده است، اما آژانس‌های غربی با اشاره به سازمان‌های مددرسان گفتند که این کمک‌ها کافی نیست.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بعد از یک وقفه کوتاه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکنیم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
چندین روزنامه و نشریه غربی درباره کاهش کشت کوکنار و کاروبار مواد مخدر در افغانستان مطالب نشر کردند. نشریه دیجیتال ژورنال به استناد گزارش ملل متحد می نویسد بعد از اینکه حکومت طالبان کشت کوکنار را منع کرد، تولید تریاک و کشت کوکنار در این کشور 95% کاهش یافته است. طالبان کشت کوکنار را در اپریل سال 2022 ممنوع اعلان کردند. بر اساس معلومات اداره ملل متحد برای مبارزه با جرایم و مواد مخدر، کشت کوکنار در افغانستان 95% کاهش یافته است. روزنامه استریپس تایمز نیز به این موضوع پرداخته و با اشاره به گزارش ملل متحد می نویسد که تولید تریاک در سال 2022 در افغانستان 6200 تن بود، ولی بعد از اینکه طالبان کشت کوکنار را منع کرد، تولید تریاک در سال 2023 به 333 تن پایین آمد. در این حال ملل متحد با در نظر داشت اینکه دهقانان افغان بعد از خودداری از کشت کوکنار بیش از $1 میلیارد عاید را از دست داده اند، از پیامدهای منفی نبود تسهیلات بدیل نیز یادآور می شود. ملل متحد می گوید عواید دهقانان از 1.36 میلیارد در سال 2022 به 110 میلیون دلار در سال 2023 کاهش یافته است. گزارش خاطر نشان می سازد که 233,000 هکتار زمین در سال 2022 کوکنار کشت شده بود، ولی بعد از ممنوعیت کشت کوکنار صرف 10,800 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده است. استریپس تایمز در ادامه می نویسد که دهقانان افغان به کمک نیاز دارند و حال که عایدات کشت کوکنار را از دست دادند، نگرانی از بحران بشری افزایش یافته است. اما روزنامه میل برتانیا اظهارات یک کارمند مؤسسات امداد رسان را نشر کرده که از سوی حکومت طالبان بازداشت شده بود و در این اواخر رها شد. کیفین کارنویل 54 ساله به روزنامه گفته که در حبس طالبان تنها ماهانه یک بار برای 20 دقیقه می توانست که نور آفتاب را ببیند. و می افزاید با اینکه بیمار بود، ولی باز هم به وی اجازه داده نمی شد که با خود دوا داشته باشد. آقای کارنویل می گوید که هر بار که تشناب می رفت، محافظان وی را با سیلی زده تله می کردند. او به روزنامه گفته که هنگام تحقیقات دو تن در حالی که کیبل در دست می داشتند در عقب استاده می بودند. برخی از فعالان در شبکه‌های اجتماعی از جمله افراد طالبان میگویند که در واکنش به آزار و اذیت مهاجران افغان از سوی حکومت پاکستان باید آب دریای کنر که به این کشور سرازیر می‌شود مهار شود. آنها همچنین بیان کردند که حاضر هستند به اندازه توان خود برای ساختن یک بند در دریای کنر همکاری کنند. در همین حال مقام‌های حکومت طالبان می‌گویند که آنها متعهد به مدیریت آب‌های افغانستان هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
برخی از فعالان در شبکه‌های اجتماعی از جمله طالبان کمپانی را برای مهار آب دریای کنر که به پاکستان سرازیر می‌شود آغاز کردند. این کمپاین پس از آن آغاز شده که حکومت موقت پاکستان روند اخراج مهاجران افغان فاقد سند اقامت از این کشور را شروع کرده است. این فعالان می‌گویند که در پاسخ به این تصمیم پاکستان باید جلوی سرازیر شدن آب دریای کنر به پاکستان گرفته شود. یکی از شرکت کنندگان این کمپاین آنلاین به نام عطاالله خوگیانی به رادیو آزادی گفت: مردم خواهان کنترل آب هستند و حاضر به همکاری لازم نیز می باشند.
در این حالت مردم مشتاق هستند تا به هر طریق ممکن در مورد ساخت این بند اقدام کنند. خیلی ها گفتند کمک مالی می کنند و ایده هم قول دادند که رایگان روی آن کار کنند. بنابراین یک اراده به کار است و دولت باید مسئولیت بگیرد و اقدام کند.
مسئولیت پر برخی وقتی اقدام بکیم.
محمد مبین خان، سخنگوی پیشین فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل و یک از فعالان شبکه اجتماعی که به جنرال مبین شهرت دارد، نیز میگوید که تنها راه افغانها برای افزایش فشار بر پاکستان آب دریای کنر است که باید جلوی جریان آن به پاکستان گرفته شود. او به رادیو آزادی گفت که حاضر است برای مهار آب دریای کنر هر گونه کمکی انجام بدهد.
اگر به قیمت سرم هم تمام شود، به خاطر بند دریای کنر دریغ نخواهم کرد. در صورت نیاز طلاهای مادر، خواهر و همسرم را در خانه دارم که به ارزش 200,000 یا 300,000 افغانی است. می توانم آنها را به خاطر این بند بفروشم. وسیله دیگر ندارم و نیاز هم به آن نیست. به بند می روم، آنجا کار می کنم.
او همچنین از حکومت طالبان می خواهد که برای ساختن بند در امتداد دریای کنر اقدام کند. اما آیا حکومت طالبان قصد ساختن چنین بندی را دارد؟ قاری مطیع‌الله عابد، سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. با این حال شیر محمد عباس استانگزای، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، امروز در نشست زیر نام کنفرانس توسعه اقتصادی آینده افغانستان در کابل گفت که آنها متحدند که آب‌های افغانستان را مدیریت کنند.
آب ما تا این زمان درست مدیریت نمیشد. قبلا به کشورهای همسایه سرازیر میشد. اما همسایگان ما هنوز هم خوشحال نیستند و تا از ما تشکر نمی کنند. اکنون امارت اسلامی متعهد به کنترل و مدیریت آبهای افغانستان است.
درخواست و وعده مدیریت آبهای افغانستان باری دیگر در حال مطرح می شود که روابط حکومت طالبان در افغانستان با کشورهای همسایه به دلیل اخراج پناهجویان فاقد سند اقامت، آب و برخی مسائل سیاسی دیگر بدتر شده است. حکومت موقت پاکستان روند مرحله اول اخراج مهاجرین فاقد سند افغان را آغاز کرده است که شامل بیش از 1.7 میلیون تن می شود. با وجود خواسته های حکومت طالبان، کشورهای مختلف و سازمان های بین المللی، حکومت پاکستان هنوز این روند را متوقف نکرده است. به بیان مقام های پاکستانی، روزانه 10,000 مهاجر افغان به وطنشان بازگشت داده می شوند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز 6 نوامبر مصادف است به روز جهانی پیشگیری از سوی استفاده از محیط زیست در جریان جنگ و درگیری های مسلحانه است. برخی از آگاهان محیط زیست میگویند در جریان 14 جنگ در افغانستان با حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست این کشور توجه صورت نگرفته و اثرات مخرب در این بخش بر جا مانده است. در همین حال اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان میگوید برنامه‌هایی را برای رسیدگی به نابسامانی‌ها در این عرصه روی دست دارد. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهند.
با فرارسیدن روز جهانی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست در جریان جنگ و درگیری‌های مسلحانه، برخی از آگاهان امور محیط زیست می‌گویند به دلیل چندین دهه جنگ، مردم افغانستان به محیط زیست سالم دسترسی ندارند. احمد جاوید نور یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت در جریان 14 جنگ به حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست افغانستان توجه صورت نگرفته و زیرساخت‌های اساسی و حیاتی این کشور تخریب شدند.
زمین‌هایی که آسیب دیده است مانند اشجار طبیعی ما، زراعت ما، علفچر ما، منابع طبیعی ما، مالداری ما، اینها اساسی ترین عناصر زمین است. بنان گفته میتونیم که ما به محیط زیست سالم دسترسی نداریم. متاسفانه در جنگ‌های چندین دهه‌ای افغانستان هیچ توجهی به منابع طبیعی، زراعت و زیربنا صورت نگرفته.
سید عبدالباسط رحمانی دیگر آگاه محیط زیست هم به این باور است که جنگ و منازعات دوامدار تأثیرات عمیق بر محیط زیست و طبیعت در افغانستان بر جا گذاشته است. او به رادیو آزادی گفت موجودیت انواع ماین‌ها در اراضی افغانستان و استفاده از سلاح‌های مختلف باعث آلودگی آب، خاک و هوا شدند و سلامت انسان‌ها و دیگر جانداران را تحت تأثیر قرار داده و باعث به میان آمدن مهاجرت‌ها و تخریب زیرساخت‌ها شده است.
افغانستان و طبیعتی که در افغانستان از محیط زیستی که ما داریم، در واقع این محیط زیست بسیار آسیب یافته، بسیار تخریب شده. زمین‌های زراعتی زیاد ما متاسفانه به خاطر جنگ‌ها شاهدش بودیم که ویران شده.
برخی از افغان‌هایی که در نتیجه تخریب محیط زیست آسیب پذیر شدند میگویند به وضعیتشان هیچ گونه رسیدگی نشده است. یک باشنده ولایت زابل که خواست نامش در گزارش ذکر نشود گفت که حدود 3 ماه قبل در نتیجه دوا بر سر زمین افراد مسلح طرف دوا صدها درخت و کشت و زراعت آنها را از بین بردند.
با آقای ما کاره شده 350 درخت مرا خالی از میوه بود، دیگه بادام و دیگه زردالو، کلگ جمله 560 درخت میشه. 2 جریب جواری بود، او رو از بین برده.
در این حال اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان میگوید برنامه های را برای رسیدگی به نابسامانی ها در این بخش روی دست دارد. فرید فرهنگ مسئول آگاهی دهی عامه این اداره به رادیو آزادی گفت
بدون شک جنگ عواقب بد داره و همچنان در کشور ما افغانستان بسیار ضرر به محیط زیست هم رساندن. منابع طبیعی و همچنان جنگلات از خاک از بین برده شدن و تنوز هم اثرات شب جامنده. کارا و پلانا روی دست هستن که اداره محیط زیست افغانستان و حکومت افغانستان به تطبیقشان میتونن که به بعضی نابسامانی ها برسه. و
سازمان ملل متحد در سال 2001 ششم نوامبر را به عنوان روز جهانی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست در جریان جنگ و درگیری های مسلحانه نامگذاری کرده است تا آگاهی دهی عمومی درباره تاثیرات زیانبار این پدیده افزایش یابد. سازمان ملل متحد در وبسایتش به مناسبت این روز نوشته است هرچند بشریت همیشه تلفات جنگ را بر حسب سربازان و غیر نظامیان کشته و زخمی و شهرهای ویران شده حساب کرده، اما به گفته این سازمان محیط زیست اغلب با عنوان قربانی اعلام ناشده جنگ باقی مانده است.
پیام ها و نظریات شما.
بسیار با مشکل تجارت کار میکنم. ما هر چیز ما قانونی بود، جواز فعالیت تا کار جزویت و تا خود تجارت داریم، ما فلان هم داشتیم، وقت هم داشتیم، ویزا داشتیم از طریق جواز خود، جواز شرکت، کل چیز ما قانونی. با مردمی که معامله میکردیم پیسه خود گرفته نمیکنیم. ما پیسه ما سخت نمال، پیسه ما سر مردم است، ما گرفته نمیکنیم.
من مدت 1.5 سال میشه آمدیم در پاکستان، اونجا نتانستم زندگی کنم، نمیشد، شرایط سختی بود. 1 سال اونجا به سرنوشت خانه ششتم تقریبا که نتانستم بیرو درو گشت و گذار کده، ترس لرز بسیار در شرایط خراب، چندین جایا کوچ کو تو چقدر پتو پنهان بشی، بسیار یک در مشکلات بسخندگه خطر تعدید میکرد اولادایم، کل خود ما جان ما در خطر بود. در یک مشکلات بر آمدم از مزار شریف، تقریبا 1.5 سال شده را استمدنه پاکستان آمدیم.
پیام شما نظر شماست.
در مورد وضعیت منطقه تان بر رادیو آزادی بگویید. شماره پیامگیر دری
00420221 41 38
و پیامگیر پشتو
00420221 41 15.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در آن در پروگرام 25 دقیقه بحث میزگرد با همکارم جاوید نعیمی و مهمانانش خواهید بود. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. نهاد رای قلم از حکومت طالبان می‌خواهد تا هر چه زودتر زندانیان بی سرنوشت، به خصوص زنان فعال، خبرنگاران و فعالان مدنی دیگر را آزاد کند. اعلامیه امروز این نهاد دلایل حبس 215 روزه مطیع الله ویسا، مسئول این نهاد و فعال آموزشی را غیر عادلانه عنوان کرده است. وزارت داخلی حکومت طالبان می‌گوید فرد را به اتهام قاچاق صدها هزار دلار و یورو به ایران دستگیر کرده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا سلسله تلاش‌های دیپلماتیک دشوار خود در شرق میانه را امروز در ترکیه به پایان می‌رساند. این تلاش‌ها در حالی که نیروهای اسرائیلی و حملات خود بر نوار غزه شدت بخشیده، موفقیت محدود در راستای کسب اجماع منطقه‌ای برای رسیدگی به غیر نظامیان فلسطینی داشته است. و در حملات راکتی و طیاره‌های بی‌پیلوت روسیه به شهر بندری اودیسه اوکراین، حداقل 5 نفر زخمی شدند.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو افتاد.
بحث این هفته،
سلام و خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC گفته که کشت کوکنار در افغانستان 95% کاهش یافته. به گفته این اداره کشت کوکنار در سال 2023 در تمام افغانستان به 10800 هکتار زمین رسیده، در حالی که این رقم در سال پیشتر از آن 233 هزار هکتار بود. گزارش UNODC می‌افزاید درآمد دهقانانی که اقتصاد آنها وابسته به کشت کوکنار و تولید تریاک بود، در پی محدودیت کشت انواع مختلف مواد مخدر نیز کاهش یافته. زارین شکایت میکنند که کشت کوکنار از روی آنها گرفته شده، اما حکومت طالبان برای آنها راه بدیل را در نظر نگرفته است. ولی عدید مدیر اجرایی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در این گزارش گفته که کاهش کشت کوکنار یک فرصت واقعی را برای دستیابی به نتایج درازمدت علیه بازار غیر قانونی تریاک در سطح محلی و جهانی ایجاد میکند. همزمان با این شمار معتادان به مواد مخدر هم در افغانستان بیشتر از گذشته دانسته شده. بر اساس برخی آمارها و تخمین‌ها بیش از 3.5 میلیون معتاد به مواد مخدر در افغانستان به سر می‌برند که در مقایسه با 5 سال گذشته افزایش 1 میلیونی را نشان می‌دهد. اکنون پرسش‌های مطرح می‌شوند که آیا محدودیت طالبان بر کشت کوکنار و تولید مواد مخدر دسترخوان دهقانان را کوچکتر ساخته؟ افغانستان از این تصمیم طالبان منفعت برده یا زیان دیده؟ چی بدیل برای کشت کوکنار در نظر گرفته شده می تواند؟ ایالات متحده آمریکا از سال 2002 تا 2021 حدود 9 میلیارد دلار برای ریشه‌کن کردن مواد مخدر در افغانستان مصرف کرد، اما این تلاشات در نهایت چی شد و نتیجهش چی بود؟ آیا طالبان تنها از کوکنار و مواد مخدر برای تمویل ماشین جنگیشان استفاده کردند؟ آینده معتادان در افغانستان چی خواهد شد؟ آیا طالبان توانایی درمان این همه معتاد را دارند؟ اینها را به بحث می‌گیریم در برنامه بحث 25 دقیقه. دو مهمان در برنامه با ما و شما هستند، آقایان اسحاق اطمر و دکتر سمی پویا کردو، در بخش مسائل بین المللی کار و مطالعه زیاد کردند و از آگاهان به شمار می‌روند. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم، امور فنی را هم میرحمت صافی پیش می‌برد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه ما. آقای اطمر، آغاز می‌کنم با شما. کشت کوکنار در افغانستان 95% کاهش یافته، آیا این یک خبر خوب است؟
تشکر نعیمی صاحب، سلام بر شما، سلام بر پویا صاحب، سلام بر تمام شنونده عزیز ما. یقینا 95% کاهش یک دستاورد بسیار خوب است و مردم از استقبال میکنن، و ولیکن ای آخر کار نیست. ما یکی نباید فراموش کنیم که حدود 3.5 میلیون معتاد ما داریم که اینا به تداوی و به مراقبت ضرورت دارند و دیگه ای که باز دهقانای ما برزی که اینا بیشترین پولی را که اینا زمینای خود به دست می آوردن پول کوکنار بود. نظر به مو احصایه که گرفته شده دهقانا در حدود $1 میلیارد سالانه از این کشت کوکنار اینا به دست می آورد. اینا باید که ما بدیل برای زیر جستجو بکنیم و راه بدیل فکر بکنیم چطور میتونیم اینمی حد نگاه بکنیم، یعنی امی 95% اگر دوباره کاش پیدا نکنه یک دستاورد بسیار خوب است به نظر من.
تشکر میکنم. آقای پویا، برای دولت ها، نهادها و حتی حاکمان فعلی افغانستان شاید این خبر خیلی خوش باشه که کشت کوکنار کاهش یافته، اما برای دهقانان نانشان گرفته شده. چرا طالبان نتوانستند بدیل برای کوکنار و مواد مخدر در افغانستان در نظر بگیرند؟
سلام به شما نعیمی صاحب و جناب محترم اتمر. باید بگویم که طبعا یک قسمی که اتمر صاحب بیان کردن یک دستاورد بسیار بزرگ است که طالبان نصیب شدن. طبعا یک فاجعه بود کشت کوکنار در افغانستان، یک فاجعه بسیار بزرگ را بود که
بله جناب پویا، بله صدای شما را داریم، میربونی.
ببینید که در 20 سال که شما گفتین امریکایی ها مبارزه کردن با مواد مخدر، برعکس مواد مخدر در افغانستان 44 برابر افزایش یافت. آل 10 برابر، یعنی کمتر از سال 2023 است. این یک دستاورد بسیار بزرگ است، اما هنوز هم کارهای بجاد پیش روی است. در حدود 233 گکتار زمین ما امروز زرع میشه. شما میفهمید که در سالهای 50 و 60 یک برنامه ملل متحد بود که در اساس او برنامه افغانستان کووت داشت، یعنی حق کشت خاشخاش و تریاک داشت از به شکل رسمیش. باید در این موضوع تا حاکمیت با سازمان ملل متحد برنامه های مشخص را پیش بگیره و باید UNODC که وظیفه البته امی مراقبت از کشت کوکنار است در جهان، باید در بدل از اینکه ما دهقانان ما امروز به جای اوپیوم یا تریاک گندم میکارن، شما میفهمید که تقریبا بیشتر از ده برابر قیمت گندم با تریاک تفاوت داره. اگر تریاک $10,000 است یک تنش، گندم 970 دلار یک تن از هکتار است. به او اساس طبعا یک صدمه بسیار بزرگ است که برای دهقانان ما وارد شده و باید سازمان های بین المللی که در مبارزه با مواد مخدر هستند افغانستان در این قسمت سبسیدی بکنند، کمک بکنند به دهقانان ما. باید تخم اصلاح شده برشان بتند، رزی گندم و جاهای مختلف ما که اینجا مخصوصا مناطق پشتون نشین ما زیاد در این قسمت تغییرات آمده، یعنی کم شده کشت مواد مخدر و در اونجا باید دیده شود که کدام کلتور دیگه را میتونیم ما در اونجا مراوز بسازیم تا بتونیم که دهقانای ما صاحب حداقل اموچ چیز شود که بتونن حیات خود ادامه بتن. این مسئله بسیار بزرگ بین المللی است، نمیتونه طالبان به تنهایی این مسئله را حل بکنه و جامعه جهانی باید و مجبورن تماما کشورهایی که زینف هستند در از بین بردن این مرض بسیار بزرگ باید همکاری بکنن با افغان ها. در غیر از او این مشکلات در پولی مشکلات دیگه که امروز دامنگیر ملت ما است، از مسائل اجتماعی که امروز دامنگیر ملت ما است، این یک معضل بسیار بزرگه برای اولی قانون ما، برای کسانی که مهاجرینی که امروز از پاکستان میاین و اینا اکثرا از مناطق دهات کشور هستند و مخصوصا اینا مصروف زراعت بودن و باید به اونا کمک شوه و از این طریق میتونیم که بعضی پرابلم های حال اجتماعی را حل بکنیم. اما این یک پروسه بسیار دوامدار است. شما میفهمید 20 سال کشت مواد مخدر این مملکت با کجا برد. امروز ما نمیتونیم که به یک مدت زمان کوتاه این مسئله بزرگ اجتماعی را حل بکنیم.
تشکر میکنم. خب طالبان در سال 2000 میلادی بر اساس فرمان امیر پیشینشان ملا محمد عمر مجاهد کشت کوکنار را غیر قانونی اعلام کردند. سپس با فروپاشی نظام اول طالبان کشت کوکنار در افغانستان از سر گرفته شد. ایالات متحده میلیاردها دلار مصرف کرد اما تلاش ها نتیجه نداد و افغانستان بر سالها در کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در صدر جدول تولید کننده های مواد مخدر جهان قرار داشت. آقای اطمر، فکر میکنین که امریکا متحدان و حکومت های گذشته افغانستان چرا موفق به محو کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان نشدند؟
یک چیزی که باید او را بگوییم ایست که در شروع آغاز جمهوریت با آمدن طالبا به وشن آمدن جمهوریت و امریکایا در کشور امی رقم تولید کوکنار در افغانستان از 800 تا 1000 تن بود، یعنی پیش از او زیاد بود با زبانی که ایره طالبا ممنوع قرار دادن ای اندازه پایین آمد. اما در حضور امریکا و ناتو این بسیار بالا رفت و تا سالهای 2020 این به 14000 تا 12000 تن سالانه رسید. زیادتر خود امی خارجی ها در قاچاق از این شریک بودن و از طرف دیگر در داخل نظام باندا و قواندانا و امو کسایی که صاحب نفوس بودن جزایر قدرت در هر طرف که در شرق، که در غرب، که در شمال اینا شامل اینمی قاچاق بودن، شامل امی بزنس بستلا بودن. ما اشخاص و افراد حتی وکلای پارلمان در این شامل بودن و این را کل مردم مشناسند و آگاهی دارند. این حالی دو وقت علت شوی بود که تمام یمی استکولدرهایی که چی در دولت بودن یا چیز خارجی ها بودن به نحو از انها به می بزنس شامل بودن و می قاچاق انجام می دادن و این یک سلسله بسیار کلان هم از داخل با ارتباط با خارج بازارهای انگلیس و امریکا از این مواد پر و مملو شده بود. دیگه از خاطر من این تو فکر میکنم چون خود از اونا دمی معامله شریک بودن از این خاطر رقم تولید از این و رقم ترافیک از این به نهایت زیاد بود و دستگاه های دولت و افراد با نفوذ در داخل دولت و بیرون از دولت حتی طالبا هم از استفاده میکردن. بیشترین مدرک مالی طالبا در جریان 20 سال جنگ هم از ترافیک مواد مخدر و اونمو قماندان های بزرگ بزرگ مواد مخدر و یا امو کسایی که اینا دمی بزنس شامل بودن اونا بودن که اینمی پول برای ادامه جنگ بر طالبان انتقال داده میشه.
تشکر میکنم. خب آقای پویا، شما اظهارات اطمار صاحب را شنیدین. به نحو یعنی یک شبکه قاچاق مواد مخدر و کشت کوکنار و تولید تریاک و اینها در افغانستان اشاره که آقای اطمار داشتن فعال بود. آیا طالبان تنها از کوکنار و مواد مخدر برای تمویل ماشین جنگیشان استفاده کردند و اکنون به اون نیاز ندارند یا ای که بازی فکر میکنین اندک بزرگتر از تصور است؟
بله، تا جای معلوم در حدود البته احصایه‌های مختلف وجود داشت که طالبان از کشت مواد کوکنار برای تمویل خود استفاده میکردن درود، اما این یکی از مدارک اساسی طالبان نبود. طبعا که مافیای بین المللی در این قسمت در تبانی با حاکمیت های سابق و در تبانی با گروه های از طالبان این بزنس یا تجارت در افغانستان رونق داده بودند. امروز که طالبان حاکمیت را به دست گرفتن طبعا بسیار یکی از به حساب شرطهای بسیار مهمی را که اونا قرار داده بودن، یکی از اهداف مهمی را که قرار داده بودن مبارزه با مواد مخدر بود و دستاوردهایشان در دو سال آنقدر چشم دیده است که قابل باور برای من شخصا نیست. امید است که این احصایه که وجود داره این به واقعیت تبدیل شود و واقعی باشه. هنوز هم شک و شبه وجود داره، اما این که دستاورده های بسیار بزرگه است در این قسمت نمیتونم که انکار بکنم.
بله پویا صاحب، تردیدی که شما گفتین در کدام مورد تردید وجود داره؟ ایر UNODC یا اداره جرایم و مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد گزارش داده، تردیدش فکر میکنین در کجا خواهد بود؟
طبعا احصایه ها بسیار مختلف است، نمی فهمم که با کدام اساس ارزیابی ها میشه، اما تا جایی که معلوم است طبعا نسبتا احصایه ها یعنی نسبتا دقیق است. میتونه آدم باور بکنه که ای که فیصدی من نمی فهمم که 92% یا 95%، اما طبعا کاهش بسیار بارز صورت گرفته و امید است که پروسه ادامه پیدا کنه و افغانستان که این نامبدی جهانی را کسب کرده بود در این قسمت، امید است که آبرو و عزت خود دوباره اعاده بکنه. این بسیار علاوه سیاسی برای طالبان اهمیت داره، اما علاوه اقتصادی طبعا تبعات خود داره و علاوه اقتصادی صرف میشه که در تبانی با سازمان های مبارزه با سازمان های بین المللی مبارزه با مواد مخدر در رأسش همون سازمان این اودیسه که شما یاد کردین، اینا باید تدابیر جدی را با افغان ها روی دست بگیرن. نباید افغان ها در این مبارزه تنها گذاشته شوند. اگر تنها گذاشته شوند یک فاجعه بسیار بزرگ اقتصادی را به بار میاره.
تشکر از شما. جناب اطمر، تولید مواد مخدر و کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته، اما شمار معتادان بیشتر شده. 3.5 میلیون خیلی یک تعداد زیاد است. فکر میکنین چرا؟ چرا این دو پدیده به صورت متناسب با هم پیش نرفته؟ یعنی اگر مقدار کشت کوکنار کاهش پیدا کرده، معتادان چرا کاهش نیافته؟
سوال بسیار خوب است. ببینین گزارش ها اینطور است، یعنی ما در این زمینه کدام ثبوت ندارم، ولی گزارش هایی که از طریق راپورهای ملل متحد و بعضی رسانه ها نشر شده است که امی پروسس تغییر کرده. سابق به یک شکلی قاچاق میشد، حالی اینا تبدیل میشه به مواد نشاور، مثل تابلت های نشاور است و یا ای که اینمی تابلت متامفتامین میگن تیره چی میکنن، مقدار ازی کم میشه ولیکن مورد استعمال ازی با مو اندازه زیاد است که این خطر بسیار جدی است برای آینده کشور ما و برای رقم تعداد مبتلایان یا تعداد معتادین. اینالی و دیگه ای که اینمی کاربارم یک عده محدود میکنن، یعنی سابق هر کس میتونست تجارت مواد مخدر را بکنه، قسمی که عرض کردم پیشتر، حالی اینمی بسیار محدود است، ممکن در دست چند نفر باشه و اونامی پروسسی که از مواد دارن به شکل دیگهش دوباره ای را به خارج صادر میکنن، در داخل توزیع میکنن. و یکی هم از علتهایی که به گفته شما که تعداد معتادین کم نشده، شاید هم همین چیز باشه که اون رقم معتادین با مو شکل یا با مو اندازه داره ثابت نگاه شده و علتش هم شاید همین باشه که اینا به شکل دیگه دسترسی پیدا میکنن به مواد مخدر.
تشکر. جناب پویا، طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان چی کرده میتونن برای کاهش شمار معتادان؟ حدود 10% جامعه بر اساس آمارها معتاد به مواد مخدر هستند. آیا طالبان منابع متخصص و توانایی را دارن که چنین بحران بزرگ را مدیریت بکنند؟
ببینین، از یک واقعیت است که واقعیت عینی در جامعه ما فعلا وجود داره. شما باید دارین که زیر پل سوخته چی حالت بود، پارک های تفریحی افغانستان به کدام حالت بود، امروز کدام حالت داره. امروز در کابل به مراتب تقریبا شاهد هست آمدن از افغانستان که حتی یک نفر از مرتات در کابل نمیبینی. این کل یک دستاورد بزرگ است که طالبان دارن و نباید از این انکار کرد. اگر به این منوال مبارزه اینا ادامه بتن، من فکر میکنم نتایج قناعت بخش به دست خواهد آوردن. ببینید دو سال میگذره از حاکمیت از اینا تقریبا، اما این دستاوردها بسیار قابل ستایش است. چیزی را که در 20 سال متاسفانه با میلیاردها دلار که مصرف میشد در مبارزه گویا با مواد مخدر، نه تنها این رقم محتادان کم میشد بلکه روز به روز زیاد میشد. اما چنین احصایه فعلا وجود نداره که این رقم اضافه شود، زیاد شود. حتی تدابیری که اینا گرفتن برای معالجه محتادان و یا حذف از اینا از جامعه، این کار است به فکر میکنم خوب است. و این هم ما باید بگویم که طبعا این وظیفه تنها طالبان نیست، این وظیفه را باید جامعه جهانی با در تبانی با حاکمیت روی دست بگیرن. این کار است که این نقیزه که امروز جامعه ما با او گرفتار است، این نتیجه فعالیت های عموم جامعه جهانی است، عموم کارهای به حساب مبارزه از نا است، در گویا مبارزه از نا در مواد مخدر، بلکه برعکس شما نتایجشان منفی بوده. حال زمان ازی رسیده که در این قسمت، چون طالبا واقعا میخواهند که در این قسمت تدابیر درست را انجام بتن، باید کمک شود، باید ممت قرار بگیرن. تنهایی کار بسیار مشکل است، اما باز هم بگویم که نتایجش بر شخص ما بسیار قناعت است و افغانهایی که در مردمی که در کابل هستن ایده میتونن که با ما همصدا باشن. درست که ای واقعا یک واقعیت
پویاس. اینها در طالبان در زمانی که در مقابل نظام جمهوری می جنگیدن منفعت کافی از مواد مخدر بردن. اما می خواهم سوال بکنم که در 20 سال که نیروهای بین المللی در افغانستان حضور داشتند، حکومت نوپایی که به دموکراسی تازه قدم گذاشته بود، اینها و همچنان کشورهای مختلف، کدام یک بیشترین منفعت را در امان 20 سال از مواد مخدر بردند؟
ببینید نظر به ایسایی که سابق بود، در حدود 4% از این را به دیقانان و بازارین و به مردم افغانستان می رسید، از این کشت مواد مخدر یا فروش و ترافیکش. یعنی تقریبا 96% از این مافیای بین المللی صاحب می شد. که در اونجا البته باز هم باید انکار نکنید که طالبان هم دست دراز داشتن، در این قسمت کارها میکردن و از این نفع میبردن. امروز زی نفع نیستن طالبان. دیروز اگر زی نفع بودن، امروز زی نفع نیستن. بنابراین اگر زی نفع نیستن، باید با اینا کمک شیم، باید ممت قرار بگیریم که در مبارزه که اینا امروز روی دست گرفتن باید کمک شوند. من فکر میکنم که یگانه رای حل معضله اجتماعی اقتصادی که افغانستان در آینده بسیار نزدیک با از بین بردن کوکنار در افغانستان روی دست میگیره، باید این برنامه ها بسیار به شکل بین المللی و تنظیم و مدیریت شود.
تشکر. و مهمانان عزیز، برنامه ما را جمع‌بندی میکنیم. آقای اطمر، نخست با شمایی که تعامل روی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان میان طالبان و جامعه جهانی وجود داره، و آیا قانون بین المللی برای کشت رسمی کوکنار در افغانستان قابل اجرا هست در شرایط فعلی؟
ببینین چیزی را که باید حکومت طالبان از جامعه جهانی بخواهد، او کمک است در بخش زراعت در افغانستان. این کمکات چه قسم میتونه باشه؟ به طور مثال زراعت به طرف مدرنیزه ببرن، یعنی اونمو کمکای زراعتی را از دنیا اینا بخوان که دهقان کمک کرده بتانه که از یک جریب زمینی که پیش به طور مثال 20 راسل میگرفت، با آوردن یک زراعت مدرنه ای به 50 و 60 و 70 سیر برسه. در این صورت یک مسئله، و دیگر مسئله بازار فروش بر محصولات زراعتی دهقان، که وظیفه دولت است که دهقان تشویش از این را نداشته باشه که می محصولات از این سر خودش بار میشه. تا به امروز را که ما میبینیم تشویش دهقان یا امو زمینداری است که محصول را که به دست میاره تاوان خودش میشه. اینالی راه و روش های باید جستجو شوه که بازار فروش برز پیدا شوه. دیگه ایجاد کوپراتیف های زراعتی باید صورت بگیره که خود دهقان ها، مثلا یک دهقانی که 5 جریب زمین داره، او نمیتونه ترکتور داشته باشه، او نمیتونه تخم اصلاح شده درست به دست بیاره، او نمیتونه که بازار فروش بر خود پیدا بکنه. اینمی کوپراتیف ها زمینه و فرصت از این را مساعد می سازد که می دهقان ها را هم برای خرید مازاد زراعتیشان کمک کنه، هم برای دسترسی به بازارهای اقتصادی اینا را کمک بکنه و هم زراعت ببره به طرف مدرنیزی شدن.
بله.
و از طرف دیگه آب مهار کنه. اینالی این وظیفه دولت هاست که چطور اینا از زمین خود استفاده میکنن، از آبهای خود استفاده میکنن. مدیریت آب و زمین یک بخش بسیار عمده از این قسمت.
تشکر میکنم جناب پویا صاحب. به عنوان پرسش اخیر از شما، یا طالبا به همی اکتفا کردن که کشت کوکنار حدود 95% در افغانستان کاهش یافته و پس از این در مورد معتادان و دهقانان مسئولیت ندارند، یا ای که کدام مسئولیت در برابر اونا احساس میکنند؟
من فکر میکنم که مسئولیت اینا احساس میکنند. همین که امروز ملا برادر به ایران سفر کرد و شما شاید هستید که یکی از پلان های عمده که در این سفر روی دست گرفتن در یعنی مناسبات در قسمت زراعت افغانستان است که ملا برادر در تبانی با ایران میخواهند که کشت زعفران در افغانستان ما بتانیم که مدیریت درست بکنیم در مناطق هرات که شما میفهمین بهترین اقلیم داره برای از زعفران. یگانه بدیل بسیار مثبت است برای کوکنار، حتی از لحاظ قیمتش، قیمت زعفران به مراتب بالاتر است، البته که تولیدش به مراتب و استحصال از او نسبتا مشکل تر است. یعنی تدابیر روی دست گرفتن حکومت طالبان، فکر میکنم تو باید هم بگیرن. اما باز هم میگم که به تنهایی بسیار مشکل است، ناممکن است که از این مسئله اینا بدر بیاین. باید با جامعه همکاری اینا، جامعه جهانی اینا روی بیارن و از اونا مومد قرار بگیرن اونا و در این قسمت بتانن که قسمتی که باییم افغانها امروز در قسمت زراعت افغانستان در مجموع خاک افغانستان و اقلیم افغانستان یکی از سرمایه بزرگ ملی ما و شماست که در افغانستان تماماً کلتوری که میتونه آدم بگه اونجا میتونه مروج شوه، یعنی ازش استفاده شوه، چی در عرصه گندم، چی در عرصه مثلا میوه‌جات و از تمام اقلام زراعتی افغانستان بسیار زیاد اقلیم مناسب داره، به شرط از یکی که برنامه‌ریزی درست شوه بتونن که ما بتونیم در تبانی با جامعه بین المللی این مسئله بزرگ حل بکنیم.
تشکر فراوان از شما مهمانان گرامی، دکتر سمی پویا از آگاهان مسائل بین المللی و جناب اسحاق اطمر آگاه امور امنیتی و سیاسی که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودید. شنونده های عزیز، برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعت ادامه دارند در تمامی روزهای هفته.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، هفته وکم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، اگرچه رحمت باران خدایی،
و گلها نعمت از بمن جداییست. اگر باران عشقه جاری باشه زندگی به تو بر من به نواییست.
باران خوش ندارم